تو پیوند خورده است. این وصل را بگیر سوی پر خم نمیدم. حمد خدا حمد خدا به بزم اعضای تو آمدیم. این بزم را به جنت اعظم نمیدم. حزن تو را به عید عجم هم نمیدم. نام مقدسم نمک زندگی ماست. جز شور یا حسین دگر دم نمیدم. حسین جان
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طوبی. با همدیگه شنونده 11 قسمت نمایش ققنوس هستیم. در قسمت قبل شنیدیم که جمشیدی وکیل شرکت خلیل بعد از تصادف سختی که کرده و بیهوشی 15 ساعته به هوش میاد و با خلیل درباره دنیایی که در حین بیهوشی تجربه کرده صحبت میکنه. اون از عالمی میگه که به نظر خودش عالم برزخ بوده، از بی کسی در اون لحظه، و اینکه تنها مادرش بوده که التماس میکرده به اون فرصتی دوباره داده بشه. اما خلیل این گفته های اونو هزیون میدونه. با این همه جمشیدی به اون میگه که دیگه حاضر نیست در کارهای خلاف اون شریک بشه. خلیل عصبی از تغییر نگرش جمشیدی، خودش در خواب باز هم دوچار کابوس میشه. اون خودشو در بیابان بی آب و علفی میبینه که اطرافیانش به نفی از انها در حال جان به در بردن از این مهلکه هستن، اما اونه که در این میان تنهاست و هیچ فریاد رسی نداره. حالا با هم میشنویم ادامه این ماجرا رو.
چی طبیعی نمیاد؟ چرا واضح حرف نمیزنی؟
از این واضح تر؟ یه آدمی تصادف میکنه، تا پای مرگ میره، بعد از به هوش اومدن اولین حرفی که میزنه اینه که از کارش انصراف بده. اینو نمیفهمم خلیل. از من بهت گفتی چرا نمیخواد باهات کار کنه؟
حالا هرچی، ما مجبوریم این بحثو ادامه بدیم؟ اینکه یه آدمی مثل جمشیدی چی تو سرش و به چی فکر میکنه چه اهمیتی تو زندگی ما داره؟
اما اینکه چی توی سر تو میگذره یا من به چی فکر میکنم به زندگیمون ربط داره خلیل؟ ربط نداره؟ نمیدونی توی خواب چقدر زشت میکشیدی، اسمه که صدا میزدی. این روزا خیلی آشفتی، نگرانم میکنی.
خودت که میبینی فشار کار شرکت از یه طرف، دردسرای ریز و درشتی هم که جلو پام سبز میشه تمومی نداره. تو که خوب میدونی چه خون دلی خوردم تا این شرکت به اینجا برسه.
آره میدونم، برای این که به اینجا برسی از چه چیزایی گذشتی.
طعنه میزنی؟
چرا باید طعنه بزنم؟ مگه غیر از اینه؟ همه یه فکر و ذکر شده اون شرکت. هر چقدرم جلوتر رفتی گرفتارتر شدی. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
معلوم از چی داری میگی؟ بابا کارمه، شغلمه. برای چی نباید ادامه بدم؟
12 سال پیش که ازدواج کردیم یادته؟
مهداج واقعا نمیدونم چرا این حرفا رو پیش میکشی.
برای اینکه بیشتر از همیشه احساس تنهایی میکنم.
من که سعی کردم زندگی خوبی داشته باشی، هر کاری میتونستم کردم که کمبودی توی زندگیت نداشته
بله.
باشی.
مهمونی های بزرگ، زندگی پرزرق و برق، حلقه دوستای خوشگذرون، سفرهای خارجی. من احمق فکر میکردم این کارا خلای زندگی ما پر میکنه.
ببینم تو چرا با من مثل طلبکارا حرف میزنی؟ برای چی باید بابت این قضیه سرزنش بشم؟
من بعد از همه اون قضایی ازت خواستم یه بچه بیاریم و بزرگ کنیم، اما تو قبول نکردی.
فکر میکردم با این قضیه کنار اومدی، یعنی با واقعیت زندگی.
هر زنی جای من بود به خودش اجازه میداد این خواستش رو به زبون بیاره. اگه یه بچه رو به فرزند خوندگی قبول میکردیم الان زندگی بهتری نداشتیم؟
من هیچ وقت تو زندگیم با اگر و مگر جلو نرفتم. میفهمی چی میگم؟
نه نمیفهمم. همیشه با کلی بافی جواب منو دادی. خیلی در مورد این قضیه فکر کردم. اینکه شاید به من علاقه نداری، شاید علتش اینه که بچه خودتو داری.
تو میفهمی چی داری میگی؟ چطور میتونی منو اینجوری قضاوت کنی؟
من فقط احساسمو گفتم. درک نمی کنم آدمی تو موقعیت تو چرا باید از این قضیه واهمه داشته باشه. اینو جدی میگم خلیل.
بارها بهت گفتم نمیتونم احساس پدری نسبت به یه بچه غریبه داشته باشم. چندین و چند بار اینو بهت گفتم اما تو نشنیده گرفتی. من حتی نتونستم در حق بچه خودم پدری کنم، چه برسه به این که بخوام یه بچه غریبه رو بیارم بزرگ کنم.
اولین بار ازت میشنوم. مسئولیت پدر بودن اینقدر برات سخته؟
نه منظورم این
چرا
نبود.
چرا همیشه از پدر بودن ترسیدی، برای همین اینقدر از دخترت فاصله گرفتی؟ شاید زینب اینو میدونست که ازت خواست ستاره رو به خاتون بسپری تا بزرگش کنی.
این حرف ما رو به جایی نمیرسونه. اینا فکر و خیالای توه.
هیچ وقت از خودت پرسیدی چرا نتونستی در حق دخترت پدری کنی؟ مگه همین الان این حرفو نزدی؟
خستم مهداج، اینقدر منو سینجیم نکن.
شاید اشتباه بکنم اما نفرت و کینه ای که از پدرت داشتی باعث شده این احساسو داشتی.
بس کن مهتاج، بس کن. هنوزم دیر نشده، میتونم به ستاره نزدیک بشم، میتونم بهش بفهمونم که چقدر دوستش دارم.
واقعا امیدوارم دیر نشده باشه، اما ستاره دیگه یه بچه 10 ساله نیست، اون الان 22 سالشه. سبک زندگیش هم خیلی با ما فرق میکنه. به این چیزا فکر کردی؟
من این روزا همش دارم فکر میکنم به تو، به ستاره، به زندگیمون، به این که میتونیم مثل یه خانواده کامل کنار هم زندگی بکنیم.
میدونی حرفات چقدر دور از واقعیته؟
نه خیر، شما بفرما، بگو ببینم واقعیت چیه.
تو دخترتو نمیشناسی. ستاره یه دختر 22 سال است که در آستانه ازدواجه. هنوز نفهمیدی خواسته ها و نوع زندگیش چقدر با تو متفاوته؟ من و تو ستاره مثل 3 جزیره دور از همیم.
من کجای این زندگی برات کم گذاشتم؟ همیشه هر چیزی که اراده کردی دم دستت بوده. پول، ماشین، طلا، جواهر، زندگی راحت و بی دغدغه، سفر کردن به هر جایی که دلت خواسته. نکنه راستی خوشی زده زیر دلت.
آخ، مشکل تو اینه که همه چی رو مادی میبینی، اینکه هر مشکلی رو میشه با پول حل کرد.
حرفات برام تازگی داره. طوری حرف میزنی انگار هیچ وقت مادیات برات اهمیتی نداشته.
همچی ادعایی ندارم. منم به زرق و برق این زندگی عادت کردم. از زندگی راحت و بی دغدغه‌ام بدم نمیاد. چون توانایی خواهرمو ندارم که توی یه آپارتمان فسقلی زندگی کنم و احساس خوشبختی کنم. بعضی وقتا به مهری حسودیم میشه.
نخه، شاید هم قضیه برعکس باشه. این خواهرته که به زندگی تو حسادت میکنه.
مهری چیزی رو که تو زندگیش میخواسته به دست آورده، کمبودی تو زندگیش نداره.
بله، تو بیمارستان با هم حرف زدیم، حالا داره یه چیزایی دستگیرم میشه.
چه حرفایی؟ منظورت چیه؟
به ظاهر خیلی نگران احوالت بود، حرف از تنهایی و اینجور چیزا میزد. میخوام بگم آدما اونجوری که نشون میدن نیستن. منظورم اینه مهری و شوهرش ادای آدمای خوب و بی‌نیاز رو در میارن، اما حقیقتش اینه که به زندگی ما حسادت میکنن.
این چه حرفیه؟ مهری و حسادت؟
من میدونم هر از گاهی چرا یه دفعه جوش میاری و همه چی رو زیر سوال میبری، همه اینا از حرفای خواهرت توی زندگیمون سرباز میکنه. حالا میخوای قبول کن میخوای نکن.
خلیل
خستم مهتاج، خستم، به قول خودت آشفتم. باورم نمیشه اومدی اینجا.
برای چی باورت نمیشه؟
دکتر محبی آدرسمو بهت داد؟
تو اینقدر سرشناس هستی که راحت بشه پیدات کرد. صاحب شرکت مهمی شدی. مهندس مظفری رو خیلی هم میشناسن. پیدا کردنت سخت نبود.
منم دنبالت گشتم. باور کن ولی از دوستامون سراغتو گرفتم. خوب یادمه. آخرین بار محسن بهم گفت مفقود الاثر شدی. محسن از رفیقای جبهت بود. بعد از یه سال که برنگشتی دیگه همه باور کردن که شهید شدی. توی دانشگاه خیلی تنها بودم. ما دبیرستانو با هم گذروندیم، دانشگاه با هم بودیم. سخت بود برام که ببینم دیگه کنارم نیستی.
شهادت که معنیش نبودن نیست خلیل. هنوز اینو نفهمیدی؟
صبر کن ببینم. نکنه تو واقعا شهید شدی؟ آره آره تو شهید شدی. اون مهندس توحیدی که دکتر محبی صحبتشو میکرد یه نفر دیگه است. یه تشابه اسمی بوده. اگه زنده بودی الان همسن من بودی. اما تو هیچ تغییری نکردی. نگاه هنوزم لباس جنگ تنته. ببینم ولی مگه جنگ تموم نشده؟
هنوزم از جنگیدن میترسی.
همه میترسن، خودت گفتی. یادته ولی آخرین بار که میخواستی بری جبهه یادته؟ تو خودت گفتی، خودت گفتی اغلب از جنگ میترسن. تو خودت اینو گفتی.
همینقدر از حرفام یادت مونده؟
خب حرفای دیگه هم زدیم. من که گفتم، گفتم آدمی نیستم که تفنگ به دست بگیرم. بابا تو که میدونی من آدمش نیستم.
یادته یه بار ازت پرسیدم معنی اسم چیه؟
خلیل لقب حضرت ابراهیمه.
حضرت ابراهیم وقتی رفت تو آتیش اون آتیش براش گلستان شد. میدونستی؟
مادرم اصرار داشت که این اسم رو روم بذاره. اینو خودش بهم گفت. آره آره الان یادم اومد. خیلی کوچیک بودم که اینو ازش شنیدم.
حتما قصد و نیتی داشته. شاید انتظار داشته وقتش که برسه تو هم ترساد و کنار میزنی و پا میذاری توی آتیش.
بازم داری از آتیش حرف میزنی؟ باز میخوای از ایستادن جلوی توپ و گلوله حرف بزنی؟ من آدم پریدن تو آتیش نیستم. اومدی اینجا که ترسیدنم رو تماشا کنی؟ بابا جنگیدن از من بر نمیاد.
تو
آقا
این سالها هیچ وقت به اونایی که سینه سپر کردن فکر کردی؟ آدمایی که از جونشون گذشتن، اونایی که به ترسشون غلبه کردن. یادت وقت رفتن چی بهت گفتم؟ یادت گفتم ترسای بزرگتری هست که آدمو وادار میکنه ترسای حقیرشو فراموش کنه.
آره گفتی ترسای بزرگتری داری که مجبورت میکنه بری جبهه.
ترس از این که دشمن شرف و ناموسمونو پامال کنه. تو گفتی کارهای دیگه ای ازت برمیاد. گفتی جنگ که تموم بشه این مملکت به دکتر مهندس نیاز داره. یادته؟
آره جنگ که تموم بشه آدمایی باید باشن که به خرابیا برسن، سازندگی بکنن.
فکر میکردم به حرفت پابندی. دلم قرص بود که به وظیفت عمل میکنی. اما تو رفتی دنبال آرزوهات. حالا به رویاهات رسیدی؟ موهاتو پای رسیدن به آرزوهات سفید کردی؟ حالا دیگه از چی میترسی؟
هنوز نگفتی چرا با این لباس اومدی اینجا. لباسای خاکی، پوتینایی که پاته. یه چیزی بگو ولی گیجم. یعنی هنوزم داری می جنگی؟
همیشه باید برای مبارزه آماده باشیم. دشمن با شکل و شمایل مختلف میاد سراغ آدم.
از کدوم دشمن حرف می زنی؟
می دونستی آدمی زاد همه عمرش در حال جنگه.
جنگ با کی؟
جنگ با خودش، با هوسهاش، طمعش، غرورش. جنگیدن با خودت سر دورویهای زندگی برات پیش نیومده؟
نمیتونم.
دفاع کردن از ارزشهای زندگی هیچ وقت تمومی نداره. اینو یادت باشه.
کجا میری؟
وقت زیادی نمونده خلیل، وقت زیادی نمونده، باید به کارهای عقب افتادم برسم خلیل.
صبر کن ولی، صبر کن. کجا رفتی ولی؟ من اینجا گیر افتادم، گرفتار شدم. ولی الله، من اینجا تنهام. کجا غیبت زد؟ تنها موندم. بیا باز حرف دارم ولی الله، باید کمکم کنی. نمیتونم نفس بکشم، تنها موندم، تنها.
مهندس، مهندس، صدا ما میشنوی؟ مهندس، مهندس،
چه اتفاقی افتاده؟
شما که هنوز اینجایی خانم، زودتر به اورژانس زنگ بزنید.
باش باش، همین الان.
مهندس، مهندس، صدا ما میشنوی؟
ساعت 4:16 است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه نمایشی توبا تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. همچنان با افتخار در کنار شما هستیم با نوبت کاری سحرگاهی در روز شنبه 24 شهریور که مصادف است با 5 محرم 1440 هجری قمری. شب 5 و شب 6 محرم معمولا رسم بر اینه که در بعضی از نقاط ایران روزه‌خوان‌ها و مادهین و سخنرانان روزه حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام و روزه حضرت قاسم علیه السلام رو میخونن. ما هم امشب در حقیقت نیت کردیم هرچه که میتونیم برای آقا جانمون امام حسن علیه السلام، کریم اهل بیت و دو آقازاده شون صلوات بفرستیم. تعداد زیادی پیامک شما شنوندگان گرامی برای ما ارسال کردید که تعدادی از اونها رو میخونم. تعداد 1000 صلوات هدیه نثار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و فرزندان برومند و شجاع شهیدش جناب آقای حمید از تهران. روح الله کریمی بزرگوار برامون از رامسر پیامک دادن که 600 تا صلوات خواهم فرستاد. شنونده محترمی با عنوان جناب آقای قربانی از اصفهان برامون پیامک دادن که با سلام به شما عزیزان، امام حسن علیه السلام کریم مدینه هستند. هرچه برای این عزیزان صلوات بفرستیم باز هم حق اونها رو ادا نکردیم. فرزندی دارم 25 ساله که متاسفانه بیماری سختی داره، از شما عزیزان التماس دعا دارم. دعا میکنیم برای شفای همه مریض ها، دعا میکنیم برای فرج آقای مهربانی ها، حضرت حجت ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا، و دعا میکنیم انشالله به همین زودی های زود زائر عتبات عراق و مدینه منوره باشیم همه ما. اگر میخواهید ما رو همراهی بفرمایید در این نذر صلوات به ساحت مقدس امام حسن و دو فرزند عزیزشون، از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 در کنار شما هستیم. یک مرتبه دیگه اعلام میکنم، 30553. اما از حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام گفتیم، دیگر زمان آمدنم بود، آمدم. از قصه تو سوختنم بود، آمدم. هنگام مردتر شدنم بود، آمدم. جای زره لباس تنم بود، آمدم. با دست خالی آمدم اکبر شوم تو را، پای برهنه قاسم دیگر شوم تو را.
من گالبی همو جا قلبی لگانت و دی گالدیم دیده گریا اجازه برگلون نان و ای جان سنون کنی علم گانی مقفت اجازه بر گلوم گان و ای جان سنون کنی علم گانی مقفت من یتیم که جزم گاندی قطع فدا کردی قد نگاه داه بریاندی از قرمال بگرمان من گالتیم همی جاد قلبیم گانه دوزی گالتیم دیده گریا اجازه ورگلم نانو و ای جان سنون کنی خونم گانی مغل اجازه ورگلم یانو و ای جان سنون کنی خونم گانی مغل تا من یتیمم که جزم گاندی قد نگاه گاه برگیم یاندی قد نگاه گاه برگیم من تنها تو تنها من بی کس تو گرمون من خسته تو بیتاب تو تنها تو
قبول بشه عزاداری های همه شما شنوندگان گرامی. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه برنامه مسجد هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی رادیو معارف و شنوندگان برنامه این لحظه یعنی برنامه مسجد. آرزوی توفیق و سعادت برای یکایک شما داریم و دعوت میکنم با مباحث این برنامه همراه باشید. همونطور که در فرصتهای قبل یادآور شدیم مباحث برنامه به دنبال طرح سوالهای شما در نظر گرفته میشه و پاسخهایی که کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان بیان میکنن. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم آقای محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. در فرصت قبل سوالی رو مطرح کردیم از جناب آقای اسد رمضان پور از مازندران که ایشون نوشتن در محله ما با توجه به چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی که در اون اطراف مسجد و ساکنان اونجا داریم امکان کار فرهنگی در مسجد فراهم نیست و ما دچار معضل هستیم و خیلی هم نسبت به این مسئله دغدغه‌مندیم. می‌خوایم ببینیم که از کجا باید شروع کنیم و چگونه باید این امر بسیار مهم رو به مرحله اجرا برسونیم و انشالله مسجد منشأ خیر بشه در این مسئله. جناب آقای محققیان در فرصت قبل با بیان مطالب بسیار ارزشمند از سیره پیامبر گرامی اسلام و از روش علما و صلحا و بزرگان دینی این نکته مهم رو یادآور کردن که نباید ناامید باشیم و اگر با یأس و ناامیدی به این موضوع نگاه کنیم از همون ابتدا قافیه رو باختیم و قطعا کار ما هیچ نتیجه ای نمیده و برعکس اگر با امیدواری و روحیه کار را با همون عده و افراد کم شروع کنیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت، چه اینکه در شرایط بدتر از این ما در تاریخ داریم که در این گونه موارد کار شروع شد، انجام شد و نتیجه گرفتن. در بیان راهکارها برای ارتباط با افرادی که در اطراف چنین مسجدی هستن و خودشون دچار معضلات و مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی هستن، جناب آقای محققان اشاره کردن که افراد بزرگتر مسجد باید راه‌های ارتباط با این افراد رو پیدا بکنن و با اینها وارد صحبت و گفتگو بشن. این اولین مرحله کار بود که حالا جناب آقای محققان خودشون در این باره توضیحات کامل‌تر رو اگر لازم می‌دونن بیان می‌فرمایند و همینطور ادامه مبحث در این خصوص بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض شد در جلسه قبل چند مرحله رو ما عرض کردیم. یکی این که عرض کردیم باید خلاصه امید به کار فرهنگی وجود داشته باشه. دومین نکته این بود که ما باید خداوند متعال رو هادی بدونیم. سومین نکته این که واقعاً افرادی که به ظاهر ناباب هستند و ما اینها رو بندگان خدا بدونیم، اینها رو واقعاً از ته دل دوست بداریم، خوبی های اینها رو بدونیم، اون کار بدشون، اون فعل قبیحشون رو، اون فعل رو بد بدونیم، نه خودشون رو. اینها معمولاً مردمی هستن، انسانهایی هستن، دچار محرومیت‌های فرهنگی هستن و شاید اگر ما در محیطی که اونها بودن، در وضعیتی که اونها بودن، ما هم قرار می گرفتیم، وضعیت بهتری نداشتیم. لذا ما باید توجه بکنیم به این نکات. و بعد از این نکات عرض کردیم بزرگان مسجد، اونهایی که یک سن و سالی ازشون گذشته، 40 سال به بالا، حالا ما اگه بخوایم یه سنی هم بگیم حدوداً 40 سال به بالا، که بالاخره شخصیتشون شکل گرفته، اینها با افراد به ظاهر ناباب طرح رفاقت بریزن، اینها رو جذب بکنن، که این راه‌های جذب رو بودیم که چطور میشه با اینها ارتباط گرفت.
بله.
مقام معظم رهبری در یکی از صحبت‌هاشون ایشون می‌فرمایند که ما در مسجدی که بودیم، در مشهد امام جماعت بودیم، یه افرادی میومدن توی مسجد که قیافه‌های ناهمگونی داشتن. مثلا ایشون می‌فرمایند پوست وارونه می‌پوشیدن، یه قیافه‌های عجیبی از خودشون داشتن، موها و سر و صورت خاصی داشتن. برخی از متدینین اعتراض می‌کردن که چرا مثلا با اینها گرم گرفته میشه. نکته اول اینه که حداقل با اینها گرم گرفته بشه. دم در مسجد، توی پیاده روی ورودی مسجد اینا ایستادن، امام جماعت مسجد، پیربردای مسجد، مسنای مسجد، بزرگترهای مسجد، با اینها یک سلام علیک گرمی بکنن. ما این ارتباط گیری در سلام و احوال پرسی رو ما کم روش حساب میکنیم، در حالی که خیلی ارزشمنده. این اولین نقطه ارتباط گیری سلام و احوال پرسیه. توی ادبیات های غیر فارسی هم روی سلام و احوال پرسی خیلی تکیه میشه. مثلا در زبان انگلیسی که بهش میگن گریتینگ، خب روی این خیلی تاکید میشه که این یعنی چه، معناش چیه. تو اون تو هر کاری اهمیت داره، حتی برای بازاریابی هم به این موضوع خیلی اهمیت میده. کتابای روانشناسی اجتماعی به این موضوع خیلی توجه میشه، تو دین ما بسیار بهش پرداخته شده. یعنی این نقطه ورود ارتباط گیریه، نقطه شروع ارتباط گیریه، و ما باید روی این موضوع کار کنیم، قوی بشیم روی این موضوع.
بله، یعنی من همینجا میخوام صحبت شما رو قطع کنم با اجازه حضرت عالی. بله. جناب محققان، این مطلب چون اولین کاریه که داره انجام میشه در ارتباط گیری با این افرادی که دچار معضلات و مشکلات فرهنگی هستن در اطراف مساجد، میخوایم اینها رو بیاریم تو مسیر. خیلی زیبا فرمودید. اولین جمله‌ای که در ارتباط به کار میگیریم با اینها، این در حقیقت همه اون هدف و آینده و خط ما رو مشخص میکنه.
بله.
اگر با مهارت لازم این انتخاب انجام بشه، قطعا راه ما هموار خواهد بود. و اگر در همین ابتدای کار دچار اشتباه بشیم، اون وقت تبعات کار باید خودمون بپذیریم. نکته ارزشمند رو شما خیلی زیبا بهش اشاره کردید.
یه مثال هم میخوام عرض بکنم.
بفهم.
یادم همین الان این مثال به ذهنم رسید. یادم خدا رحمت بکنه، آیت الله سید بهاء مهدوی از علمای اصفهان بودن، شاگرد حاجی رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه ما بودن. ایشون یادم اصفهان که بودیم، نماز یکی از مساجد اصفهان رو اقامه می‌فرمودن. ایشون وقتی از منزلش خارج می‌شد، یک خوراکی، یک میوه خیلی زیبایی، یک میوه بسیار رسیده‌ای ایشون همراه خودش می‌برد، یکی دو تا میوه مثلا همراهش بود، به این افرادی که بیرون مسجد وایساده بودن تعارف می‌کرد. در حد خودش سلام میکرد، احوالپرسی که آقا بفرمایید اینو میل بکنید، یعنی اینقدر با یه اخلاق زیبایی.
یعنی خواستم بهشون بگن که ما بیگانه نیستیم نسبت به هم، با هم هستیم. حالا شما بیرون مسجد بید، ما داخل مسجد، ولی با هم هستیم. همین بهترین پیام بود.
بله، این یه مجتهد 94 5 ساله بود. یعنی که این برخوردو میکرد. من نمیدونم در سنین جوانی چقدر گرم بوده. الان تو این سنی که بالاخره حوصله ندارن افراد معمولا، ایشون یه هم